أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به عین 24 تجرد نفس ناطقه انسانی فوق تجرد عقلانی. فرمودن تجرد نفس را درجاتی است مانند تجرد برزخی که عبارت است از تجردش در مقام خیال و نیز تجرد تام عقلی و دیگر تجرد اتم که فوق تجرد عقلی می باشد. حالا فوق تجرد عقلی معناش چی میشه؟ یعنی چی فوق تجرد عقلی؟ می فرماد معنای فوقیت تجرد نفس آن است که آن را حد و منتهایی نیست. وقتی حد نداشته باشه یعنی ماهیت نداره، چون ماهیت یعنی حد. خب این یک مسئلهیه که خیلی مسئله سنگینیه، مسئله خیلی بلندیه که نفس رو ماهیت نباشه که به حدی برسه که بگه من تمام شدم، اینجا آخرین مرحله منه. یعنی برای آن نمیتوان وحدت عددی قائل شد. حالا بحث وحدت عددی رو اگه در خاطر عزیزان باشه چندین بار بحث کردیم که موجودات دارای وحدت عددی هن. یک خانه، یک سنگ، یک گوسفند، یک اسب، یک انسان از حیث بدن. بعد گفتیم خداوند سبحان وحدت عددیه نداره، هم روایات در این زمینه هست هم ادله عقلیه که اگر خداوند وحدت عددیه داشت در شمار مخلوقات قرار می گرفت. اصلا واجب الوجود اونی که وحدت عددی نداشته باشه که اونجا چقدر بحث کردیم در مورد این که خداوند سبحان وحدت عددیه نداره. وحدت عددی وقتی پیدا میشه که محدود باشه، حد داشته باشه. این رو در مورد خداوند سبحان و اینکه واجب الوجود باید چنین باشد که تا واجب باشد، اینو بحثشو گفتیم. اما اینجا الان صحبت نفسه، نفس انسانی، که نفس انسانی هم وحدت عددی نداره، یعنی یکیست که دو ندارد و این مطلب ساده‌ای نیست. برای آن نمیتوان وحدت عددی قائل شد. خب این آقا جایی در قرآن به این اشاره شده برای انسان، البته انسان که میگیم این نفس، نفس انسان کامله. هر نفسی رو ما، بله نفوس بقیه انسان ها بالقوه چنین است. ببینید مثل خود عدد، خود عدد بالقوه لایتناهیه، یعنی شما عدد رو به یه جایی نمیتونی برسونی بگی این دیگه آخرشی، بیشتر از این نمیشه، به اضافه یک کنیم. داریم چنین عددی؟ نداریم. ولی هرچی بری به آخرش نمیرسی، ولی هیچ عددی هم نیست که بگیم این آخرشه. هر عددی رو شما در نظر بگیری محدوده، ولی عدد رو هر چی بری به آخرش نمیرسی. نفوس انسانی، نفس انسان کامل این چنین است که وحدت عددی نداره. در قرآن کجا به این اشاره شده؟ از چه آیه‌ای میشه اینو بیرون کشید که بگیم نفس انسان به جایی میرسه که وحدت عددیه نداره. سوره یاسین کل شیء احصیناه فی امام مبین، کل شیء انکر نکراته، همه در این امام مبین گرد آمده. پس این دیگه یکی از موجودات نیست، این یکی است که همه در اوست. پس این دیگه در ردیف موجودات یکی از موجودات قرار نمیگیره، بلکه آن را وحدتی است حقه حقیقیه ذلیه، وحدتی است حقه حقیقیه منتها ذلیه است. وحدت حقه حقیقیه ذاتیه از آن حق، وحدت حقه حقیقیه ذاتیه از آن حق. این ذل حق، همون آیه قرآن الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا، آیا ندیدی که پروردگارت چگونه سایه را گستراند که اگر میخواست آن را ساکن قرار میداد؟ که این آیه خیلی اسراری درش هست که میفرماد این ذل انسان کامله هست، نقش مد ذله نفس اولیا یا نقش اولیا، که اون ذل الله سایه خداست، سایه ذل ممدود الهیه، سایه گسترده حقه. لذا از این وحدتی که این نفس داره که وحدتی فوق وحدت عددیه، که مظهر العجائبه، در هر مرتبه‌ای سریان داره، در هر مرتبه‌ای سریان، در هیچ مرتبه‌ای موقوف نیست، در هیچ مرتبه‌ای محدود نیست. انسان کامل یک مرتبهش مرتبه عبودیت بندگیه، یک مرتبهش مرتبه ربوبیته که واسطه فیضه. ببینید امام امیر مؤمنان یه جا میفرماد من بودم که ابراهیم را از آتش نجات دادم، من بودم که نوح را از غرقاب نجات دادم، من بودم که چه کردم، من بودم. همین که میگه من بودم که چه کردم، من بودم که چه کردم، یه جا میگه انا عبدک المذنب، من بنده گناهکار تو هم. خب اون مرتبه چیه؟ این مرتبه، اون مرتبه نورانیته، این مرتبه عبودیته. و بین اینا چقدر مراتب هست که در هیچ مرتبه متوقف نیست. مسئله اینه که مثل سایر موجودات نیست، عقول در یک مرتبه توقف دارن. و ما منا الا وله مقامون معلوم، فرشتگان میگن از ما هیچ کدام نیست مگر مقام معلوم داره، مشخصه. حیوان هم همین جوره، حیوان هم در یه مرتبه‌ای مشخصه، محدوده. اما این انسان کامل از عرش گرفته تا از فرش گرفته تا عرش کشیده شده، یک حقیقت ممدود و ممتده، که این وحدتش سایه وحدت حقه. چجور هو فی السماء اله و فی الارض اله، خداوند در آسمان خداست، در زمین خداست، متجلی در آسمان و زمینه و او رو در هیچ کجا نمیتونی پیدا کنی. رسول اکرم فرمود ان الملاء الاعلا یطلبونه کما تطلبونه انتم، همون جوری که شما دنبال خدا میگردید در ملاء اعلا هم به دنبال خدا میگردن. همون جوری که اینجا متجلیه، در ملاء اعلا متجلیه، فوق اینام هست انسان، یعنی محدود به هیچ حدی نمیشه. رسول اکرم در اون روایت توحیدی در مورد توحید فرمود حاضرون غیر محدود، خداوند حاضر است ولی محدود نیست. انسان کامل هم همینه، نفسش حاضره اما محدود به هیچ کدوم از حدود نیست، چرا که اون وحدت ذلیه رو داره و این جزء اون مطالب عالیه در معرفت نفسه. که فهم این مطلب، که انسان بفهمه، اصلا ایمان بیاره به این مطلب که انسان میتونه به این مقام برسه، خیلیه خودش، خیلیه. حضرت وسیع آقا امیر المؤمنین میفرماید کل و آئن فانهو یزیق به ما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به. هر ظرفی به آن چه در او نهاده می شود تنگ می شود، مگر ظرف علم که گسترده می شود به آن، یعنی به هر چه در او نهاده می شود. خب تا کجا گسترده میشه؟ محدود نیست، چون اگر محدود بود نمیشد چنین چیزی بگی که هر ظرفی پر می شود. یعنی اینم اگه پر شدنی بود نمیشد دیگه چنین چیزی در موردش بگی. پس این پر شدنی نیست، هر چه در اون نهاده شود وسیع تر می شود تا بی نهایت. و در قرر الفرائد است که و انها بحت و وجود ذل حق اندی و ذا فوق تجرد انطلق. کلام حاجی سبزواری میگه نفس بحت وجوده، یعنی وجود بحت، وجود صرفه، که ذل و حقه، سایه حقه. خب اینجا یه مقداری حالا بحث پیش میاد که اگر بحت وجود بگیریم چی میشه، اشکالش چی میشه اگر بحت وجود بگیریم. اندی یعنی در نزد من این چنین است و ذا فوق تجرد انطلق، که او مقام فوق تجرد داره. آقا جان میفرماد ممکن است مراد از بحت وجود غلبه احکام وجود باشد بر ماهیتش، یعنی وجودش بر ماهیتش غلبه داره، چون بحث وجود فقط واجب الوجوده که بحث وجوده، یعنی صرف وجوده، هیچ ماهیتی نداره. چون اگر براش ماهیت قائل بشیم برای واجب الوجود، ازلیتش ابطال میشه اصلا. اون کلام کامل امیرالمؤمنین من وصفه فقط حده. خب اگر ما نفس رو بحت وجود بگیریم که میشه واجب الوجود، پس جناب حاجی سبزواری چی میفرماد که انها بحت وجود؟ میفرماد نه، اینجا ممکنه مراد ایشون از بحت وجود غلبه احکام وجود باشد بر ماهیتش، که وجودش بر ماهیتش غالبه وجوده، چون اگر بدون ماهیت در نظر بگیریم واجب الوجوده، که اونم نمیشه که واجب الوجود، واجب الوجود یکی بیش نیست. پس ممکنه مراد این باشه از بحت وجود، وگرنه هر ممکنی علل اطلاق زوجیست ترکیبی. هر ممکن الوجودی در هر مرتبه زوجه، فرد نیست. زوجیتش از چیه؟ حداقل زوجیتش زوجیت وجود و ماهیته، حداقلش. چون زوجیت که خیلی وقتی میایم به طرف عالم ماده، زوجیت قوغا میکنه، زوجیت اصلا قوغا میکنه، فقط زوجیت زن و مرد نیستش که، ما در وجود خودمونم نگاه کنیم زوجیت قوغا میکنه. دو تا پا داریم زوجه، دو تا دست داریم زوجه، دو تا گوش داری زوج، زن و مردن زوجیت دارن، دو تا چشم، دو تا مجرای بینی، دو تا فک داری، دو تا سینه داری، دو تا کلیه داری، دو تا ریه داری. حالا اینایی که تازه ما میبینیم، سلول در هر سلول 23 جفت ژن داریم، جفتن اونام 23 جفتن. سبحان الذی خلق الازواج کلها، همه چیز زوج آفریده شده که درون هر سلول 23 جفت. و حالا چه چیزهای دیگه جفتن که تو خود اتم، نوترون و پروتون و اینا هم زوجیت دارن. حالا از اینجا فراتر که بریم، بریم تو عالم مجردات، دیگه این مباحث مقدار جمع میشه. پس ممکناتی که مجردن چی؟ اونا زوجیتشون چیه؟ اونا هم زوجیتی دارن، اونا هم زوجیت دارن. دیگه حد اقل زوجیت که دیگه کمتر از اون نیست، وجود و ماهیته. کل ممکنین زوجون ترکیبی مرکب از وجود و ماهیته، چون اگر مرکب نبود میشد واجب. اصلا اگه ماهیت نباشه که بخوای مرکب باشه که واجب الوجوده. خب پس نمیتونیم ما نفس رو بحت وجود به این معنا بگیریم، چون وگرنه هر ممکنی علل اطلاق اطلاق داره. زوجیست ترکیبی. یه دقتی بفرمایید، وجود نفس وجود، اون چیزی که واجبه و برداشتنی نیست نفس وجوده. گفتیم در مباحث تفسیری هم بحثش رو آوردیم دیگه، که هر موجودی ماهیتی داره که میگیم به این ماهیت کی وجود داده. اگر خداوند ماهیت داشت، میپرسیدیم به این ماهیت خدا چه کسی وجود داده؟ میشد مثل سایره؟ او ماهیت نداره، او صرف وجوده. دیگه نمیتونی بگی به وجود کی وجود داده، وجود خودش وجوده، واجبه. لذا چیه؟ فرد یگانه است، فرد حقیقی حق تعالی است. و فرد عبارت است از وجود صمدی، نه جز آن، فقط اون وجود صمدی، وجود صمد، صمد الذی لا جوف له، اونی که تو خالی نباشه. موجودات همه تو خالی ان، تو خالی به این معنا که همه فقیرن، محتاجن. یه ماهیتی که دائم باید وجود اینو پرش کنه. اونی که پره نفس وجوده که صمده. یه معنای دیگه صمد اونیه که به هیچ چیز احتیاج ندارد. دقت کنید، صمد آن است که به هیچ چیز احتیاج ندارد و همه محتاج اویند. دوتاش باید با هم باشه ها، و الا شما یه تیک سنگ به هیچ کی احتیاج نداره، میتونیم بگیم صمده. نه، صمد اونی که به هیچ کی احتیاج نداره ولی همه محتاج اونن. وجود به هیچ ماهیتی محتاج نیست، اما همه ماهیات محتاج وجودن. و فرد عبارت است از وجود صمدی، نه جز آن، یعنی غیر از اون فرد علی الاطلاق نداری. مثلا فرد علی الاطلاق نداریم. حالا اون مباحث اشاری تفسیری دقت کنید. مثل حضرت زکریا در دعا چی فرمود؟ چی عرض کرد؟ رب لا تذرنی فردن، خدایا مرا فرد رها نکن. رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. حالا اون فردیت چه فردیتیه که میگه فرد رهایم نکن؟ یعنی بچه به من بده. در چه مقامی این فردیت، در چه مقامیه برای حضرت زکریا که سنگینه براش؟ میگه فرد رهایم نکن. لذا خداوند هم ایشون رو از اون فردیت به فردی، از فردیت ربوبی به فردیت امکانی میکشه. فردیت امکانی سه عددش، اول الافراد از ثلاثه، اولین عدد فرد سه. این فردیت چیه؟ امکانیه. به همین دلیل خداوند به حضرت زکریا فرمود و وهبنا له یحیی و اصلحنا له زوجه. یحیی رو بهش دادیم، همسرش رو براش اصلاح کردیم. سه تا شدن. پس که از به اون سه رسید، به اون فردیت امکانی رسید. اون فردیت اولا، اون خیلی سنگینه که فرمود مرا فرد رها نکن، چون فردیت مختص ذاته. بقیه موجودات همه زوجن، زوجیت دارن، و اگر میخوان فرد باشن باید فردیت امکانی رو داشته باشن. خب حالا بریم در شرح ببینیم که مطلب از چه قراره. شرح عین 24م در این که نفس ناطقه انسانی را فوق تجرد عقلانی است. از جمله آن چشمه‌های بسیار بلند و با ارزش، چشمه‌هایی که خیلی بلنده. 66 چشمه است که هر کسی از هر چشمه ای نمیتونه بخوره، بنوشه. از جمله آن چشمه های بسیار بلند و با ارزش، بحث از این است که نفس ناطقه دارای تجردی است اتم و فوق تجرد عقلانی، و این مطلب ارزشمند از جاهای مختلف در چندین جلد اسفار استفاده می شود، و کاش صاحب اسفار برای این مطلب شریف فصل جداگانه‌ای قرار می داد و سپس با قلم فیاض خود درباره آن به تفصیل سخن می گفت. چون قلمش خیلی ملا صدرا حقیقتاً در بین علما شبیه معجزه میمونه، شبیه معجزه است. اگرچه در فصل سوم از باب هفتم کتاب نفس این مطلب را به خوبی بررسی کرده است، ولی ای کاش یه جای فصلی مشخصا قرار میداد برای این مطلب. متعله سبزواری این مطلب را در قرر الفرائد به نظم چنین بیان کرده است و انها بحت وجود انزل و حق اندی و زا فوقت تجرد انطلق. یعنی در نظر من این نفس وجود بحت و سایه حق است که فوق تجرد می باشد، و بسیار خوب و کامل این شعر را گفته و سپس به تفسیر و توضیح مراد از این بیت پرداخته است. خودش شرح کرده، خودش توضیح داده. و برای توضیح و تحقیق بیشتر به درس 19 از کتاب اتحاد عاقل با معقول و نکته 421 و 657 از کتاب 1001 نکته مراجعه شود. 1001 نکته هم عزیزان خیلی کتاب ارزشمندیه. 1001 نکته گلچین شده از فلسفه و عرفان و حدیث و تفسیر و لغت و تاریخ و معارف و واقعا یک کشتیه، کشتی پر از معارف ناب که چندین دوره ما این کتاب رو خوندیم. که آقا جان فرمودود من این نکات رو اصلا برای خودم یادداشت کرده بودم، از کتاب ها که میخوندم این نکات رو برای خودم یادداشت کرده بودم، بعد به دلم افتاد که مثلا این کتاب رو چاپ کنم برای دیگران هم استفاده کنن. یعنی اینقدر کتاب ارزشمنده. از جمله چیزهایی که ما را به این مطلب رهنمون می شود که نفس دارای رتبه فوق تجرد عقلانی است، ائتلاف دو حدیث شریف از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. این دو تا حدیث میگه وقتی تلفیق کنی اینام این مطلب رو اشاره میکنه. چیه؟ یکی ما من مخلوق الا و صورته تحت العرش، هیچ مخلوقی نیست مگر اینکه صورت آن در تحت عرشه. خب این یک حدیث، یعنی مخلوقی نیست مگر اینکه صورت او در زیر عرش قرار دارد. و دیگری قلب المؤمن عرش الله الاعظم، یعنی قلب مؤمن عرش اعظم الهی است. خب این تلفیق این دو حدیث چی به دست میاد؟ از تلفیق این دو حدیث چجوری اشاره داره به مرتبه فوق تجرد بودن، فوق مقام تجرد عقلانی؟ امام مبین میگه هر مخلوقی صورتی در زیر عرش داره و قلب مؤمن عرش الهیه، پس همه در قلب مؤمنه. که عرض کردیم آیه قرآن و کل شیء احصیناه فی امام مبین سند قرآنی این مطلبه. همچنین قول حضرت وصی علیه السلام که فرمود کل وعاء یزیغ بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به، یعنی هر ظرفی به سبب جا گرفتن مظروفش در آن زیغ می‌گردد الا ظرف علم که با جا گرفتن مظروفش در آن وسعت می‌یابد. خب از این فصول سگانه دانسته شد که نفس دارای درجاتی از تجرد است، مانند تجرد برزخی که عبارت از تجرد نفس است در مقام خیال و تجرد تام عقلی و تجرد اتم که فوق تجرد عقلی است. و معنای فوق تجرد بودن نفس این است که نفس حدی که در آن توقف کند ندارد، یعنی وحدت عددیه ندارد، بلکه صاحب وحدت حقیقیه ذلیه است. سبحان الله، از این انسان، این نکته ای رو بگیم اینجا، اینا رو کلید دیگه، این کلیدها وقتی دستتون باشه خیلی از معارف و مطالبی که دیگران نمیفهمن و شما میتونید باز کنید. شما در خاطرتون هست در مورد سبحان الله چی گفتیم؟ سبحان الله خداوند منزه است. از چی منزه؟ از حد. هر چی بگی خداوند منزه از اونه. یکی از شطحیات، شطح البته شاید روا نباشه گفتنش، شطح کلماتی است که گاهی وقت عرفا بر اثر سکر به زبان جاری می کردند که ظاهراً خلاف شریعت بود، که ظاهراً خلاف شریعت بود. البته حالا خودش این چت و تامات هم یه بحثی داره، چون گاهی وقت مطالبشون ظاهرش خلاف شرع بود ولی باطنش، مثل عارفی گفت ملکی اعظم ملک الله، من داراییم از خدا بیشتره. آمدن سراغش که آقا این چه حرفی شما میزنی، من داراییم از خدا بیشتره. گفت خب بیاد حساب میکنیم، من خدا رو دارم، خدا منو داره، کدومون داره اون بیشتره؟ خب اینا حالا یا آقایی بود شخصی نقل میکرد، گفت گاهی مرتبه داد میزنه میگه یا علی به داد خدا برس، طرف میگه آقا این کفره، یا علی به داد خدا برس. کفر نیست عزیزم، درست فکر کنی میبینی درسته. ان تنصر الله یعنی اگر خدا رو یاری کنید، به داد رسیدن یعنی یاری کردن. میگه خودش نمیگه ان تنصر الله ینصرکم، اگه خدا رو کمک کنید خدا کمکتون میکنه. خب اینا میگه کمک کن خدا رو چیزی، ولی نه، گاهی وقت کلماتی میگفتن از سر سکر، یعنی شهود میکردن اموری را که دیگران نمیفهمیدن اینا چی میگن، لذا نسبت کفر میدادن به اینها. مثل اون عارفی که سر در زیر عبای خودش میکشید، میگفت لیس فی جبتی سوی الله، در زیر جبه من جز خدا کسی نیست. یعنی چی آقا؟ یعنی خدا تو خدایی؟ نه، این اونقدر فانی بود که خودش رو نمیدید. اینا هم حرف نیست، درست کردنی نیست، بافتنی نیست که تذکرت الاولیا عطار میگه شاگردانش گفتن آقا شما بعد از درس عبا به سر میکشید چنین چیزی میگید؟ ایشون گفت نه آقا این حرف کفره. از اون حال که در می آمد گفتن خب آقا گفتن این کلام چه صورتی داره؟ گفت اگر کسی بگه مستحق قتله. نام چوبا رو آماده کردن شاگردهای بی معرفت که استادشون چنین چیزی گفت بریزن سرش. باز دوباره استاد اون حالت گرفت شد، عبا به سر کشید، گفت لیس فی جبتی سوی الله. نه با چوب ریختن به سر این، زدن به خودشون که آمدن دیدن استادشون ساکت نشسته اما سرکله خودشون غرق خونه، خودشونو میزدن. به خودت داری میزنی. حالا در این کلمات کلامی داره جناب بایزید که او رو متهم میکنن که این چه حرفیه تو میزنی، و اون اینه بود که میگفت سبحانی، به جای سبحان الله که خداوند سبحان است میگفت من سبحانم. ما اعظم شأنی، به جای سبحان الله میگفت سبحانی، من سبحانم. من سبحانم یعنی چی؟ من سبحانم یعنی همین مطلبی که اینجا خوندیم که نفس حدی اصلا تسبیح گفتیم یعنی چی؟ سبحان الله، خدا حدی نداره. خب کسی که نفسش به این مرتبه رسیده میگه سبحانی. اصلا خود بایزید میگه من در مناجات با خداوند مشغول تسبیح بودم، هی میگفتم سبحان الله سبوح قدوس. یه مرتبه ندا آمد که میگه در ما عیبی دیده ای که هی میگی سبحان الله خدا منزه است. یه مرتبه موندم که پس چه کار کنم، یعنی چی؟ یعنی تسبیح نگم؟ ندا آمد خودت رو تسبیح کن، خودت رو تنزیه کن، این حد مال تو، ما که حدی نداریم، تویی که حد داری، خودتو از این حد رها کن. که اینا باطن شریعته، که اصلا خود سبحان الله گفتن ما خدا که حد نداره. پس چرا هی ما میگیم سبحان الله؟ برای چی میگیم؟ آقا مگه جز خدا خدایی، جز الله خدایی هست؟ ها؟ نیست؟ پس چرا میگی لا اله الا الله؟ هی میگی لا اله الا الله. خب نیست بابا، برای چی میگی؟ چرا میگی؟ اعتقادت رو در اعتقاد خودت، خودت رو لا اله الا الله کنی. در خارج که خدایی جز الله نیست. این که تو میگی برای این که لا اله الا الله در نفس خودت بشینه. وقتی میگی سبحان الله خدا منزهه، برای این که خدا در وجود تو تنزیه بشه، ولی در حقیقت که خداوند منزه از همه چیزه. حالا اگر کسی به حقیقتش رسید اونجا میگه سبحانی، من منزهم. مطلب علمیش همینی که اینجا دارید میخونید، که نفس حدی که در آن توقف کند ندارد. این همون سبحانی بایزیده که بیچاره رو متهم به کفرش میکردن. بایزید هم سقای خانه امام صادق علیه السلام بود، سلطان العارفین، از این مشرب ارتوا کرده. یعنی وحدت عددیه ندارد. خیلی این کلام بلنده، خیلی بلنده این کلام. نفس اولیا، نفس ولی کامل وحدت عددیه ندارد، بلکه صاحب وحدت حقیقیه ذلیه است. سایه وحدت حق، ذل الله، سایه خداست. ما دو کتاب در این باب نوشته ایم که متضمن براهین تجرد نفس هستند، که بعضی سخن از تجرد غیر تام مثالی برزخی گفته و بعض دیگر تجرد عقلی آن را ثابت کرده، و قسم سوم فوق تجرد عقلی بودن و صاحب مقام لایقف بودن نفس را اثبات نموده است، و یکی از این دو کتاب به عربی است و موسوم است به الحجج البالغه علی تجرد النفس الناطقه، و دیگری فارسی است که موسوم است به گنجینه گوهر روان. تمامی ادله تجرد این نتیجه را می‌دهد. خوب دقت کنید، خلاصه تمام استدلالات برای تجرد نفس چیه؟ برای چی ما اینقدر میخونیم معرفت نفس؟ معرفت نفس یک قسمتش اثبات تجرد نفسه، اون قسمتش خاصیتش چیه؟ که نفس جوهریست که جسم یا جزء جسم و یا عرض نیست، بنابر این فاسد نمی گردد. فساد درش راه نداره، بلکه به بقای ابدی باقی است. خب، چنان که در حدیث شریف آمده است که خلقتم للبقا لا للفنا، رسول اکرم فرمود شما برای بقا آفریده شده اید نه برای فنا. یعنی شما برای بقا خلق شدید نه برای فنا. پس نتیجه هرگاه نفس بقای ابدی خود را درک کند که من یک موجود باقی ابدی هستم، کمال و سعادت خود را طلب می کند. آقا این خیلی مطلبیه. آقا سعادت انسان در چیه؟ کی میدونه؟ یعنی منظورم سعادت انسان در چیه؟ آیا خونه خوب داشتن سعادت نیست؟ کار خوب، پول خوب، زندگی خوب، اینا سعادت محسوب نمیشه؟ ها، ما قبل از این که بگیم سعادت انسان در چیه، باید اول بفهمیم انسان چجور موجودیه. اگر انسان یه موجودیه که 80 سال زندگی میکنه، بعد تموم میشه میره، سعادتش اینه که لذت ببره، کیف کنه از هر طریقی که میتونه. تو یک بار زندگی میکنی، شعاریه که شعار اهل دنیاست. تو یه بار زندگی میکنی، از زندگی لذت ببر. به زنه میگه برای چی در بند شوهرتی؟ تو یه بار زندگی میکنی، طلاق بگی برو کیفتو کن. دروغ میگه؟ نه، راست میگه. من چرا راست میگه؟ اون چون فقط فکر میکنه انسان همین موجود 80 سال زندگی کنه، سعادتو در اختلاس میبینه. چرا دزدی نکنم؟ چرا نکنم؟ اما اگر فهمید نه، من یه موجود ابدیم، اینو اگر بفهمه دیگه سعادت تعریفش فرق میکنه. پس اول باید خودتو بشناسی تا سعادتت بفهمی چیه، کمال رو بفهمی چیه، دنبال چی باید بری، برای چی باید زندگی کنی. یه مصاحبه‌ای بود با مردم تهران کرده بودن، گفت شما هدفت تو زندگی چیه؟ گفت به دنیا آمدیم دیگه باید زندگی کنیم دیگه. از هر کی میپرسید میگفت دیگه همین دیگه، به دنیا آمدیم باید زندگی کنیم، هدف نداره. 80 سال آمدیم بالاخره باید لذت ببریم، و اونم تا یه حدی میشه لذت برد. شما به 60 سالگی برسی، انشالله که به 80-90 سالم برسی، بعد از 60 سال دیگه نه قضا لذت آنچنانی به طرف میده، نه لذات جنسی اونچنان لذاتی داره براش، نه خوشگذرونی ها، نه فلان، نه از سن مثلا 15 سال 20 سال تا 60 سال، این 30-40 سال اوج لذتشه تو دنیا. اما اگه فهمیدی ابدی هستی دیگه خیلی متفاوت میشه، نگرش خیلی فرق میکنه. فرمودن و پس هرگاه نفس بقای ابدی خود را درک کند، کمال و سعادت خود را طلب می کند و لذا آنچه که او را به کمال برساند طلب می کند. آرزو پیدا، هدف پیدا می کنه که به کمال انسانی برسم. و بدین ترتیب سایر معارف حقه بر معرفت او مترتب می شود. فتدبر. پس همه چی روی معرفت نفس می گرده. آقا سوره طه ماه مبارک خداوند خطاب به حضرت موسی فرمود ان الساعت آتیه اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعى فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها و تبع هواه فتردا. فرمود قیامت آمدنی است، میخواهم آن را مخفی کنم تا هر نفسی جزا ببیند به آنچه که سعی میکند. پس تو را باز ندارد از آن کسی که به آن ایمان ندارد. نگاه نکنی به مردم، اینا دنبال دنیا میدون، از اینا یاد بگیری، فکر کنی دنیا همینه. فلا یصدن. خداوند به حضرت موسی داره توصیه میکنه حواست جمع باشه، مثل اهل دنیا نباشی که 24 ساعت دنبال دنیا، آخرتو فراموش کردن. اگر به این مطلب برسی که توی موجود ابدی هستی، خیلی چیزا برات فرق میکنه، خیلی چیزا برات بی ارزش میشه تو دنیا، خیلی حرف ها، خیلی دارایی ها، این که چجوری زندگی کنم، در موردم چی بگن، پوک میشه برات، پوک. خیلی چیزا برات خواب و خیال میشه، می خواب و خیال اینا چی میگن از بیچاره ها، دنبال چی میدون. اگر به این مطلب برسی که ما داریم اثبات میکنیم مطلب رو که بابا عقل میگه تو موجود ابدی هستی، یعنی یکی از اصول دینت رو با معرفت نفس برات اثبات میشه عقلا، فتدبر. تدبر فرق میکنه با تأمل. تدبر افلا یتدبرون القرآن، آیا در مورد قرآن تدبر نمی کنن؟ تدبر نمی کنن یعنی تفکر نمی کنن؟ نه، یعنی مثلا به معناش فکر نمی کنن؟ نه. تفسیر نگاه نمی کنن؟ نه. تدبر یعنی چی؟ تدبر از چی گرفته شده؟ دوبر. دوبر یعنی پشت. افغانی ها، برادران افغانستانی میگن مثلا ما فارسی میگیم به دنبال فلانی میگردم، اونا میگن پشت آقای فلانی میگردم. دنبال همون پشت دیگه، یه پشت آقای فلانی میگردم، یعنی دنبالش میگردم. تدبر یعنی پشت گردیدن، پشتش بگرد، پشتش بری، پیگیری کنی، پشتگیری کنی، پشتشو بگیری بری، آیه رو ورداری بیاری تو زندگیت، یعنی ول نکنی همونجا تو که قرآن بمونه، باید پشتشو بگیری بیاری تو زندگیت. تدبر یعنی این، یعنی این معارف عقلی رو باید بیاری تو زندگی پیاده کنی. یه خاطری بگیم از آقا جان که از لبان مبارک خود ایشون شنیدم. فرمود یه آقای آمد پیش بنده، گفت آقا من میخوام خمس بدم، سهم امام بدم. حالا خیلی سال پیش بود، موقعی که برای بنده داشت تعریف میکرد، اون موقعی که تعریف میکردن شاید سالای 70 خورده‌ای بود، حالا من دقیقشون تاریخش یادم نیست، ولی 70 خورده‌ای، یعنی 20 خورده‌ای سال پیش بود.
گفت آقا جان فرمودم، گفتم که به به چه آقای خوبی، میخواد خمس بدی سهم امام بدید. گفت آقا فقط یه لطفی کنید. گفتم بله. گفت یه نامه‌ای به من بدید که من این خمس رو به شما دادم. گفتم باشه آقا اشکالی نداره، نامه‌ام به تو میدم. گفت یه چیز دیگه. گفتم ها چی؟ گفت این خمس که من میخوام بدم 15 میلیونه. اون موقع عدد میلیون کم شنیده میشد، مثل الان نبود که میلیون ارزش نداشته باشه. من یادم حدودا مثلا 2 میلیون یه خونه میخریدی طرف با 2 میلیون. یعنی وقتی ایشون گفت 15 میلیون، من این عدد رو خیلی کم شنیده بودم اون موقع، از یه چیز عجیبی بود. گفت فقط یک چیز آقا، شما تاریخ اینو 5 سال قبل بزن، تو 5 سال قبل این پول از من گرفتی. گفتم نه، برای چی؟ اولا کاغذ و مرکب نشون میده که مال 5 سال پیش نیست. برفرض که به من هم چیزی نگفتن، در محضر ملکوت عالم چه کنم که دروغ بنویسم؟ بردو برو پولت آقا. 15 میلیون الان حساب نمیاد. 15 میلیون مثل اینکه 15 میلیارد مثلا شد، بلکه بیشتر. گفتم بردو ببر آقا پولتو، یک روز این ور اونور نمیزنم. بعد حالا فرمودم برای چی این برای فرار از مالیات میرن مثلا ارائه میدن که آقا ما خمس میدیم مالیاتشون کم بشه. خیلی گذشتن از این همه پول. اگه باور کنی باید بگذری، اگه باور کنی باید بگذری، اگه نگذری پس تو چه فرقی میکنی با اونی که نخونده اینا رو؟ که بعد فرموده بودن وقتی بیرون رفت دیدم فرشته ها کف میزنن که احسنت یا حسن، احسنت یا حسن. برد جای دیگه داد، نوشتن پولشم گرفت و پولش داد. و ولی ما نیستیم، ما نیستیم، اینا باید تدبر بشه، تو زندگی پیاده بشه، حواسمون جمع باشه. صلوات الله علیه.